الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اثبات تجرد روح با براهین عقلی، خواستن این مسلب معقول را با مسلب منقول تأیید کنند که ادله نقلی نیز داله بر تجرد روح است و معید آن است. همونطوری که در مقام اول یعنی بحث در ادله عقلی سه امر را در بر داشت، بحث در ادله نقلی هم این چنین است، سه امر را در بر دارد. ادله عقلی به سه قسمت تقسیم شده بود. یک قسمت دلالت میکرد بر اینکه نفس بدن نیست، بدنی نیست و مزاج نیست و صورت منطبعه در ماده نیست و حکم طبیعت و بدن و ماده را ندارد. قسم دوم ادله بود که دلالت میکرد بر تجرد برزخی نفس، به بیش از تجرد مثالی را تثبیت نمیکرد، نظیر درک صور عظیمه. ما جبالی را، جبال شاهقه را تصور میکنیم، دریاهای عمیق را تصور میکنیم، سحاری و براری متسع را تصور میکنیم، سماوات متسع را تصور میکنیم و مانند آن، که حد وسط اون گونه از براهین امتناع انتباه عظیم در صغیر بود و مانند آن، که اینا از مرحله تمثل به وجود مثالی به برزخی نمی گذشت و بیش از تجرد برزخی را اثبات نمی کرد. امر سوم در مقام اثبات تجرد عقلی نفس بود. اون نفسی که حقایق مطلقه، معانی کلی، وحدت مطلقه، بساطت مطلقه، صرافت مطلقه و مانند اونها را ادراک میکرد، این نفس دارای تجرد عقلی بود، که در مقام سوم مرحوم صدر متعلیم فرمودن این گونه از ادله در خصوص اوحدی از نفوس جاریست، زیرا مقدور همگان نیست که معارف کلیه را، وحدت مطلقه را و کلیات عقلیه و مرسله را و مانند اون را ادراک کند و همه نفوس هم به تجرد عقلی نمی رسن. همونطوری که در مقام اول که ناظر به ادله عقلی بود سه مطلب مطرح بود، در مقام ثانی که ناظر به ادله نقلی است سه مطلب مطرح است. مطلب اول آن که به حسب ظواهر ادله نفس غیر از بدن است و انسان عین بدن نیست و نفس آدمی مادی و بدنی که صورتی منطبعه در بدن باشد و عین بدن باشد، یا مزاجی باشد قائم به بدن و کیفیتی باشد قائم به بدن و مانند آن، این چنین نیست. امر ثانی ادله است که دلالت میکند بر تجرد مثالی نفس و اون همه ادله است که مسئله تمثل در اون ادله مطرح است، که فرون شی برای نفس متمثل می شود، یا انسان رؤیاهای خوبی دارد. حالا صرف نظر از رؤیای کاذبه، در رؤیاهای صادقه نفس با وجود مثالی تمثل می گیرد، نظیر انی ارا فی المنام انی اذبحک که یک صورت مثالی است، یا انی ارانی اعصر خمرا یک صورت مثالی است، و من می بینم که خبز بر سر من است و تأکل و تیرومن یک صورت مثالی است. این گونه از ادله دلالت میکند بر اینکه نفس دارای تجرد مثالی است، زیرا موجودی که بالفعل معدوم است و در آینده موجود میشود و الان غیب است، نفس او را مییابد در حد مثال. مسئله اینی ارانی اعصر و خمرن که یک وجود واقعی است و الان معدوم است و بعدن یافت می شود و الان غیب است، نفس با غیب تماس می گیرد و ارتباط شهودی برقرار می کند در مرتبه مثال. جریان اینی ارانی اعصر و خمرن در مرحله مثال است و جریان اینی ارانی که اینی از به ارا که انت از به هاک فل منا ارانی از به هاک فل منامه انی از به هاک، این هم یک مثال است، تجرد مثالی است برای انبیا علیه السلام. این موجودی که بالفعل معدوم است و در آینده موجود است و جزء غیب است نفس به این غیب ارتباط برقرار میکند به ارتباط مثالی، و حالت منامی نه رویای نوم، یعنی انسان در حالی که بیدار هست اون بیداری که میتواند با او نماز بخواند، اون نومی در کار نیست که ناقض وضو باشد، ولی حالت حالت منامی است، یعنی حالت حالتی است که انسان با عالم مثال رابطه برقرار میکند، نه اینکه بخوابد که وضو باطل بشود، نه نوم نیست، حالت حالت منامی است، در این حال که بیدار هست با عالم مثال ارتباط برقرار میکند و واقعیت ها را مشاهده میکند. و ظاهراً جریان سید شهدا سلام الله علیه از این قبیل بود، اون چی که در جلوی خیمه دیدن این چنین بود، یا اون چی که در بین راه استرجاع فرمودن این چنین بود، حالت حالت منامیه بود، نه اینکه روی اسب خوابیدن و در خواب دیدن، یا در جلوی خیمه مثلا خوابیدن و دیدن، ظاهرا حالت حالت منامیه است، یعنی در این الان برای من روشن شد این مطلب. اون چه که به نام حالت منامیه در حالت بیداری برای انسانها پیدا می شود، این نشانه تجرد برزخی و تجرد مثالی نفس است، و اینها در کتاب و سنت نظائر فراوانی دارد که عنوان تمثل در این مقام هست. تمثل مثل تجلی اصطلاح دینی است، همونطوری که در کتاب و سنت از تجلی زیاد بحث به میون می آید، از تمثلم همچنین است. اگر درباره جریان موسی سلام الله علیه درباره اندکا که کوه فرمود فلما تجلا ربه للجبل تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسی صعقا، این اصطلاح تجلی که از قرآن کریم نشأت گرفت در جوامع روایی ما در زبان معصومین علیهم السلام فراوان است، که یکی از اون نمونه ها دیروز مطرح شد که امام سجاد سلام الله علیه اونطوری که در دعای 42 از ادعیه صحیفه سجادی است به نام دعای ختم القرآن، کان من دعایه علیه السلام انت ختم القرآن، این هست که حضرت عرض میکند خدا یا حول علینا سکرات الموت، اون وقتی که اذا بلغت النفوس و تراقی و غیر من راق و راه برای نجات نیست، اونگاه میفرماد به این که و تجلا لهم ملک الموت لقبضها من حجب القیوب، برای قبض روح ملکی که مبکر قبض ارواح است از حجابهای غیب تجلی میکند برای محتضر و جان او را قبض میکند. معلوم می شود جان انسان موجود ارضی نیست، موجودی است الهی و سمایی که فرشته موت سلام الله علیه از حجب غیب تجلی می کند و این حجاب ها را کنار می زند و تنزل می کند و تجلی می کند برای محتضر و حقیقت جان او را قبض می کند و توفی می کند.
از نظر سند صحیفه رو تمام می دونید
شما؟ خب بله دیگه، نقصی که در اون نیست.
بله؟
نقصی که ندارد مورد اطمینان دیگه. اون وقت در دنباله اون جمله این را فرمودن و سارت الاعمال و اعلا اغلا قلائد فی اعناقهم، به دنباله اون جمله این جمله است که و سارت الاعمال و قلائد فی اعناقهم، اعمال قلاده ها و قل ها می شوند در گردن های افراد، که این ناظر به تجسم اعمال است. و مسئله این که عمل به صورت قل و قلاده در می آید، ریشه قرآنش همون کریمه بود که سوی طبقون ما بخلو به یوم القیامه، اگر کسی بخل بورزد و حقوق واجبه را ادا نکند، این بخل محرم که امساک تعدیه حقوق واجبه است به صورت توق عذاب در قیامت در می آید، سیطوقون ما بخلو بهی یوم القیام. و اگر عمل به صورت توق عذاب در می آید، همان است که حضرت فرمود به سارت الاعمالو غلائد فی اعناقهم. پس اون چه که به صورت به عنوان تمثل در کتاب و سنت مطرح است که فتمثل لها بشرا سویا، یا به صورت تمثل در حالت موت برای همه مردم یا حالت منامی برای خواص پیدا می شود، این نشانه تجرد برزخی است. برای همه مردم تمثل حال الموت هست که این روایت عام و مطلق است، یعنی هر انسانی که می میرد در حال احتضار اموال او و اولاد او و اعمال او برای او متمثل می شود. تعبیرات دینی تمثل است، یتمثل له ماله و ولده و اهله. مثلا مال او به او می گوید که از من جز کفن سهمی نداری، اولاد او به او می گویند از ما جز تشییع الالقبر سهمی نداری، تا اونجا می آییم. عمل به او می گوید که من قرین تو هستم هر جا که تو باشی. تعبیر اون روایات تمثل هست، این حالت احتضار. و اونچه که در محاسن برقی آمده، کتاب محاسن برقی آمده که در قبر 6 صورت برای متوفا متمثل می شود، صوم است، زکات هست، حج است، جهاد هست، امر معروف است، نهی از منکر است، به اونی که احسن هن بهاءً ولایت هست و مانند آن، اینها هم مسئله تمثل را تبیین می کند. نصوص و روایاتی که ناظر به تمثل هست فراوان هست. این طایفه از ادله نقلی بیش از تجرد برزخی و تجرد مثالی را اثبات نمی کند، یعنی انسان در حد طبیعت نیست، از تجرد برخوردار است، اما تجرد مثالی و تجرد برزخی. و اما اون چه که تجرد عقلی را اثبات می کند، نظیر همون چه که در پایان سوره و الفجر بود که یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، که دیروز تقریر شد، و یک حدیث شریف است که ایشون اینجا نقل میکنن درباره اینکه به حضرت امیر سلام الله علیه عرض کردن که هل رأیت ربک حین عبدته، حضرت فرمود ویلک ما کنت اعبد ربا لم اره. از حضرت سوال کردن کیفر عیتهو یا کیفر رویه، فقال ویلک لا تدرک الابصار به مشاهدت، لا تدرک العیون به مشاهدت الابصار ولکن رأته القلوب به حقائق الایمان. این دلیل و امثال این نشانه تجرد عقلی نفس است، چون ذات اقدس اله سبوح است و قدوس است، همونطوری که مادی نیست، تجرد برزخی و مثالی هم ندارد که خدای سبحان برای انسان متمثل بشود، تجلی کند در حد مثال، در حد یک صورت، با یک صورتی خدای متعال متمثل بشود، لا فی الدنیا ولا فی الاخره. و اگر مسئله مشاهده حق است، در همه اون تجرد عقلی خواهد بود. این معنا را حضرت امیر سلام الله علیه مخصوص به خود ندانست که من فقط میبینم ولا غیر. فرمود من آن نیستم که تا نبینم بپرستم، من غائب را عبادت نمی کنم، من شاهد را میپرستم و مشهود را میپرستم. اون چی که برای دیگران غیب است برای من مشهود است، و دیگران هم میتوانن این راه را طی کنند، راهش را هم حضرت نشون داد. این چنین نیست که این مخصوص حضرت باشد ولا غیر، هر کس این راه را طی بکند به این درجه میرسد، منتها راه دشوار است، عقبه کعود است، روندگان این راه کمن، مطلب دیگه است. این حدیث شریف را در جوامع روایی ما نوعا نقل کردن، مرحوم صدور رضوان الله در توحید نقل کرده، مرحوم سید رضی رضوان الله در نهج نقل کرده، دیگران هم نقل کردن به عبارت های گوناگون، اما اون چی که در نهج البلاغه آمده این است و مبسوطترش در توحید مرحوم صدوق هست، چون نهج البلاغه کتاب حدیث نیست، کتاب ادب است، لذا سندها رو مرحوم سید رضی ذکر نکرده اولا و تمام حدیث رو هم نقل نکرده ثانیا، چون کتاب ادب است، یک حدیثی که مثلا 20 جمله دارد 7 تا یا 8 جمله‌ای که برجسته تر از دیگر جملات است نقل کرده. این کتاب کتاب ادب به عنوان ادب نوشته، نه به عنوان حدیث. فعلا کتاب حدیث این چنین نیست که انسان یک حدیثی که 20 جمله دارد 10 تاش رو نقل بکنن 10 تاش نقل نکنن. اون محدثینی که تقطیع میکنن میگوین الحدیث، میگوین به فی حدیثین، نظیر وسائل و دیگر جوامع مجامع روایی ما که میگوین به فی حدیثین یا الحدیث، که نشانه آن است که ما تقطیع کردیم. اما اینجا این چنین نیست. خطب حضرت را، نامه های حضرت را و امثال ذلک، هم از نامه های حضرت، هم از خطب حضرت، هم از خطابه های حضرت، هم از ادعیه حضرت تقطیع کرده. مرحوم محدث قومی رضوان الله علیه در هدیه الاحباب اونجا ضمن شرح حال علما، شرح حال خودشون هم مرحوم داشتن، در اونجا فرمودن که من در جوانی به ادبیات انس داشتم، ذوق ادبی مرا وادار میکرد که مقامات حریری و مقامات حمیدی و امثال ذلک را بخوانم. بعد به این فکر افتادم که خب معارفی که در این کتاب ها نیست، من اگر بخواهم ذوق ادبیم را ارضا کنم نهج البلاغه میخونم که هم ادبیات هست و هم معارف. دیگه برگشتم برنامه ها را عوض کردم، چون در مقامات حریری ملازم بفرمایید که چیزی جز نقل مجالس سورچرانی و تکدی و فرونجا اینجور پذیرایی کردن و اونقدر رفتیم و اونقدر بودن دو سفره اینجوریم بود و اینقدر گفت آوردن و اینقدر خوردن و اینقدر در همین حد است. یا مد هست یا قد هست در اونچه که برمیگردد به شکم و خوراک. در لابلاش احیانا ممکن است چهار تا کلمه خوبی پیدا بشود. بعد فرمودن که حیف انسان است که فقط به ذوق ادبی که برگردد به مسائل شکم وقتش تلف بکند. من دیگه از اون بعد درباره نهج البلاغه کار کردم، لذا آثار عجمه و فارسی نویسی در نوشته های مرحوم محدث قومی خیلی کمه، خیلی خوش قلمن، خوب چیز می نویسن. این صحیفهشون، صفینهشون از کتاب های بسیار خوب هست. اون هدیه الاحبابشون بسیار کتاب خوب است. یعنی آثار عجمه و فارسی نویسی در نوشته های عربیشون نیست، خوب عربی خوب می نویسن. این چنین بود. در نهج البلاغه چون به عنوان کتاب ادب نوشته شده نه به عنوان کتاب حدیث، خیلی از این خطبه ها و خطابه ها و دعاها و نامه ها تقطیع شده است. همین جریان رو مرحوم صدوق رضوان الله در توحید مبسوط تر نقل کردن، مفصل تر نقل کردن. در نهج البلاغه که حق این خطبه شریفه را حتی مرحوم ابن میثم بهرانی رضوان الله ادا نکرده است و ما فکر میکردیم مثلا ایشون که خب محکمترین شرح ابن میثم است، او یه حکیم بزرگواری بود، چیز تازه از این خطبه عظیم نقل برداشت نکردن متاسفانه. این خطبه، خطبه 179 نهج البلاغه است که فقط سأله زئلب، زئلب یمانی، زئلب الیمانی، صفحه 258 این چاپ و خطبه 179. هل رأیت ربک یا امیر المؤمنین؟ فقال علیه السلام اف اعبد ما لا ارا، فقال و کیف ترا، فقال لا تدرک العیون به مشاهدت العیان. این برداشت از کریمه لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. اگه یک موجود لطیف شد و مجرد شد و خبیر به کل شی شد، چون لطیف است و مجرد است و منزه از ماده است، لا تدرک الابصار، چون به کل شی خبیر است، هو یدرک الابصار. اون دو تا مدعایی که در صدر آیه است، یکی سلبی و یکی ایجابی، با دو اسم از اسماء الحسنا تعلیل شده است، لا تدرک الابصار چون هو اللطیف است، هو یدرک الابصار چون هو الخبیر است، لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. معمولا اسماء حسنایی که در ذیل آیه ذکر می شود برهان محتوای اون آیه است، یعنی در آیه مطلبی است که اون مطلب را با اون اسمی که از اسماء حسنای حق است در ذیل آیه ثابت ذکر می شود به خوبی اثبات کرد. پس صدر این بیان ناظر به اون کریم است که لا تدرک العیون به مشاهدت العیان، ولیکن تدرک القلوب، قلوب او را می‌یابد، به او می‌رسد. ادراک اون لطیفه‌ای را در بر دارد که علم اون لطیفه را در بر ندارد. ادراک یعنی رسیدن، نائل شدن. قلوب به او می‌رسد. از شراح می‌رسد به حقایق الایمان، به ایمان حقیقی به او می‌رسد. اگر ایمان حقیقی را امام رضا سلام الله علیه معنا کرده است که تصدیق بالجنان و عمل بالارکان و اقرار باللسان، اگر زبان این چنین بود که مغیر بود و اگر ارکان عمل کرد، نه اینکه چشم یه قدری عمل کرد یه قدری نکرد، گوش یه قدری عمل کرد یه قدری عمل نکرد، بطن یه مقدار عمل کرد یه مقدار عمل نکرد، اقدام یه مقدار عمل کردن یه مقدار عمل نکردن، این حقایق ایمان نیست. اگر ارکان عمل کردن به وظایفشون و قلب هم تصدیق کرد، تصدیقی که لا یداخله الریب لا یخالطه الشک، یه همچه تصدیقی کردن، این خدا رو میبینن. یعنی اگر یک کسی مؤمن واقعی بود خدا رو میبیند اونطوری که هست امیر دید، منتها هست امیر یه قدری قوی تر و اینها یه قدری ضعیف تر. این چنین نیست که مخصوص هست امیر سلام الله باشد، نفر بود به این که این رو ما میبینیم ولا غیر. این یه اصل کلی است، همونطوری که اون صفت سلبیه یه اصل کلی است، لا تدرک العیون به مشاهدت الابصار، لا تدرک العیون به مشاهدت العیان، این هم یه اصل اثباتی کلی است، ولیکن تدرک القلوب به حقایق الایمان. و این خاصیت ایمان است که اگر یک کسی در قلبش تصدیق بود ولا غیر، در ارکانش عمل بود ولا غیر، و در زبانش اقرار بود ولا غیر، این خدای سبحان را مشاهده می کند. نمونه اون را در احتجاج مرحوم تبرسی تو بحثای قبل داشتیم که از تعمیر که فرمود سلونی قبلا تفقدونی فینی به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض، ابن کواک از حضرت سوال کرد از اونجایی که شما ایستادید تا عرش خدا چقدر فاصله است، و حضرت توبیخش کرد که فرمود اگر مطلبی را سوال میکنی برای اینکه روشن بشود بپرس، نه برای تعنت و گردن فرازی و بزرگی نشون دادن و مانند آن، ولا تسأل متعنتن، اگر واقعا خواستی مطلبی بپرسی برای نیل به مطالب علمی بپرس. و فرمود از اینکه سوال کردی اونجایی که من ایستادم تا عرش خدا چقدر فاصله است، من موضع قدمی الى عرش الله او عرش الرحمن او عرش ان یقول قائل مخلصا لا اله الا الله، اگر یک موحدی مخلصا بگوید لا اله الا الله به عرش خدا میرسد. این همون الهی است عدل کلم طیب خواهد بود، این همون قلب المؤمن عرش الرحمن خواهد شد و مانند آن. و اخلاص را در باب اول از ابواب توحید مرحوم صدوق معنا کردن که من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه، اونجا حضرت اخلاص را معنا کرده، فرمود و اخلاصه ان تحجزه لا اله الا الله اما حرمه الله علی. اخلاص این کلمه اینه که این کلمه لا اله الا الله حاجز باشد، مانع باشد بین انسان و بین معصیت. اگر این کلمه نگذاشت انسان گناه بکند، معلوم شود این کلمه طیبه را انسان با خلوص ادا کرده است. اخلاص این کلمه آنه که مؤثر باشد، نگذارد انسان گناه کند. بنابراین این چنین نیست که مشاهده حق سبحانه وقف هست امیر سلام الله باشد، وقف معصومین باشد و دیگران نتوانند. این یک راه ولایت است، نه راه امامت و نه راه نبوت. راه ولایت همواره برای انسان‌ها باز است. انسان تا زنده است میتواند تحت ولایت الله باشد. الله ولی الذین آمنوا، ولی مولا علیه خود را میپروراند، بالا میبرد تا به مرحله شهود رب. این چنین نیست که این راه ولایت با ختم نبوت بسته بشود یا مخصوص خاتم الاوصیا علیهم السلام باشد و مانند آن. برای همیشه این راه باز است، منتها شرطش به حقایق ایمان به سر بردن است. حقیقت ایمان اگر چونچه در قلب و لسان و ارکان ظهور دارد، قلب طوری باشد که لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا باشد، و اون دشمنی که تو قلب سنگر گرفته در کنار قلب جاسازی شده، انسان از اون نجات پیدا کند. این قرآن کریم به ما فرمود به این که یه دشمنی است که در همون کنار دلتون جاسازی کرده و همون جاست و خیلی سخته که شما از دستش نجات پیدا کنید و به سوی او تیراندازی کنید، ولی که دستتون گرفته. اینه که در چند جای قرآن فرمود اگر کسی از شه نجات پیدا کند به فلاح میرسد، و من یوق شه نفسی فاولئک هم المفلحون. اما فرمود این شه، این بخل، این آز از شما فاصله ندارد که تیراندازی مقدور باشد. اصلا دستتون رو بسته. اول باید دستتون رو آزاد کنید، بعد جهاد کنید. یه جهاد در اینه که خودتون رو آزاد کنید در برابر او، یه کمی از او فاصله بگیرید، یه کمی از شما فاصله بگیرد، بعد بتونید دردش کنید. لذا فهمد به احذرت الانفس و شحه، یعنی این شح رو آوردیم در درون نفس جاسازی کردیم. این جدای از نفس نیست که حالا نفس بخواد در جهاد اکبر بتواند به آسانی از بخل نجات پیدا کند. بخل در هر رشته ای، برای هر کسی، به هر سبقه و رنگ خاصی. بنابراین این دست مجاهد بسته هست. اینطور نیست که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، خیلی آسان باشد انسان با دست و دل باز بتواند در جهاد اکبر به میدان برود. اینطور که نیست، دستش بسته است، پاش هم بسته است. اگر با دست بسته، با پای بسته، اول باید تلاش بکنید دست و پا رو باز بکنه، بعد بجنگه. اینه که فهمود به احذرت الانفس و شحه، این شو تو نفس جاسازی شده. این کار آسانی نیست. اگر کسی بتواند این اغلال را بردارد و این قلاده ها را بردارد و تصدیق بکند در جنان و عمل بکند به ارکان و قول بلسان داشته باشد، این خدای سبحان را مشاهده می کند. طبق بحث دیروز، اگر یک کسی در معرفت کامل باشد، معاد را و جهنم را می بیند. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. طبق بحث امروز، اگر کسی معرفت داشته باشد و عمل به ارکان و تصدیق به لسان داشته باشد، مبدع را هم می بیند. اگر کسی مبدع را دید و معاد را دید، وحی و رسالت را هم مشاهده خواهد کرد. لذا اگر جریان اویس قرن یا دیگران مطرح شده است که ندیده دیدند و ایمان آوردن، قابل قبول هست. برای اینکه انسان وقتی خدا را مشاهده می کند و قیامت را مشاهده می کند، مسئله وحی و رسالت که بین المبدع و المعاد است، مشاهده او اونچنان صعب نیست. در همون خطبه قاصعه، وقتی که یک صدایی را، یک رنه‌ای را از امیر علیه السلام شنید، به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد که ما تلک رنه، حضرت فرمود این رنه شیطان است. شیطان ناامید شد که معبود بشود در این سرزمین، ولی تلاش و کوشش می کند که از اطاعت شما نسبت به ساعت حق تعالی بکاهد. اونگاه فرمود یا علی انک ترا ما ارا و تسمع ما اسمع، هرچی من میشنوم تو میشنوی، هرچی من میبینم تو میبینی، الا انک لست به نبی و انک لوزیر. اگر این شواهد نشون میدهد که انسان اگر چونچه خود را بسازد، هم مبدع را مشاهده میکند و هم معاد را، مسئله وحی و رسالت که بین المبدع و المعاد است، اون را هم مشاهده میکند. لذا خلصی از اولیای الهی هرگز از رسول الله صلی الله علیه و سلم معجزه نخواستند. نگفتن یه معجزه بیار ما تا به تو ایمان بیاریم. اصحاب خاص، خود هست امیر سلام الله علیه، اینا از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طلب معجزه نمی کردن که معجزه بیار ما قبول بکنی. این امر مهم را چگونه بدون اعجاز پذیرفتن؟ این شاهد بیار برای کسی است که خود انسان حقانیت اون دعوا را مشاهده نکند. اگر حقانیت دعوا را مشاهده کرد نیازی به استشهاد ندارد. اونگاه بعضی از اوصاف خدای سبحان را در این خطبه مبارکه بیان فرمود که غریب و من الاشیاء غیر ملابس و بعید و منها غیر مباین، تا آخر این چند سطری که ایشون نقل فرمودن. بنابراین این گونه از ادله که دلالت میکند انسان میتواند خدای سبحان را مشاهده بکند داخل در مقام امر سوم هست که دلالت میکند بر تجرد نفس، تجرد عقلی. البته در تجرد عقلی درجاتی هست و مراتبی خواهد بود، چون اون سیر دیگر سیر پایان پذیر نیست، اون سیر است که طولانی است و راهش طولانی است و سخت است. در باره این جمله هست امیر سلام الله علیه که فرمود آه من قلت ذات و بعد سفر و طول طریق، گفتن این طریق من الله الی الله است، نه طریق من الخلق الی الله. اون سیر من الکثرت الی الوحدت، سیر من الخلق الی الخالق، برای کسی که رسیده است آه ندارد. اون سفر سنگین سیر در اسماء حسناست که حدی ندارد، آن است که دشوار است، آن است که راهش طولانی است و طریقش طولانی است و راهش بعید است، نه آنی که انسان من الخلق الی الحق سفر کند. اون که من الخلق الی الحق سفر کرد و رسید و میگوید افاعبد ما لا ارا ما لم ارا، برای او این سفر طی شده است. این آه نمیگوید مگر نسبت به دیگران، ولی نسبت به خودش قسمت مهم اون سفری که طولانی است و مطلوب اونهاست همون سیر من الوحدت الی الوحدت است، سیر در اسماء و حسنای حق تعالی است. و یک نمونه از قسم دوم که دلالت بر تجرد مثالی میکند این رو عرض کنیم که بقیه رو خدایون مطالعه میفرمایید. این نمونه در حالت احتضار در جوامع روایی ما فراوان است و همچنین حالت برزخ. برزخ همون قبر است، نه اینکه انسان چهار عالم داشته باشد، عالم دنیا و عالم قبر و عالم برزخ و عالم قیامت. برزخ همون قبر است، قبر همون برزخ است. وقتی میگن عالم قبر یعنی همون عالم برزخ، وقتی میگن عالم برزخ یعنی همون عالم قبر. اون چی که در حالت عالم برزخ و در عالم قبر برای انسان متجلی میشود و متمثل میشود نشانه تجرد مثالی نفس است. در کتاب شریف کافی، در کتاب الجنائز، اونچه که بر جنازه ها و مخبرای محتضرها رخ میدهد این است. جلد سوم از این مجلدات هشتگانه کتاب شریف کافی صفحه 127 و 128 و ماننده. در صفحه 127 آمده که صدیر سیرفی میگوید قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک یا ابن رسول الله هل یکره المؤمن على قبض روحه؟ قال لا والله، مؤمن از مردن کراهتی ندارد. اذا اتاه ملک الموت لقبض روحه جزع عند ذلك، جزع میکند. فیقول له ملک الموت یا ولی الله لا تجزع، فوالذی بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم لعنه ابر بک و اشفق علیک من والد رحیم لو حضرک، من نسبت به تو از پدر مهربان اگر حاضر میشد مهربان تر بودم و هستم. به این محتضری که دیگر حالا چشمش اولیای خود را نمی بیند و گوشش سخنان پرستاران را نمی شنود و رابطش از طبیعت تقریبا منقطع شده است و چشمش دیگر جایی را نمی بیند، برای اینکه تجلا له ملک الموت، ملک الموت به این محتضر می گوید افتح عینک، چشمت رو باز کن، افتح عینک فندور، چشمت رو باز کن و نگاه کن. قال امام سلام الله علیه فرمود این چشمشو باز میکند و میبیند و یمثل له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین و فاطمه و الحسن و الحسین و ائمه من ذریتهم علیهم السلام، که اینها متمثل میشوند. یعنی در همون اتاقی که این محتضر افتاده است، این معصومین علیهم السلام برای اون متمثل میشوند، به وجود مثالی ظهور میکنند. اونگاه معرفی میشوند، ظاهرا خود ملک الموت سلام الله علیه معرفی میکند، ندارد که کی معرفی میکند، دارد فرمود فیقال له، گفته میشود به او، معرفی میکند که میگن هذا رسول الله. صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین و فاطمه و الحسن و الحسین و ائمه علیهم السلام رفقا او. که قال فیفته عینه فینظر، فیفته عینه فینظر، این متمثل ها علیهم السلام را. اونگاه فینادی روحه منادن من قبل رب العزه فیقول یا ایت النفس المطمئنه الى محمد و اهل بیتی علیهم السلام ارجعی الى ربک راضیه بالولایه مرضیه بالثواب فادخلی فی عبادی یعنی محمد و اهل بیتی علیهم السلام وادخلی جنتی، فما شیء احب الیه من استلال روحه و اللهوغ بالمنادی. لهوغ بالمنادی، این حدیث شریف هم تجرد مثالی را تبیین می کند و هم تجرد برزخ عقلی را، و روایات دیگری هم در همین زمینه است که ملازم فرمودید. الحمدلله.